به نستعين خير ناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مطلب بعدی که صاحب کفایه بعد از آنی که در رابطه با مضمون جمله لا ضرر ادعا کردند که نفی حکم است به لسان نفی موضوع وارد بیان اون مطلب شده اند، این است که اون حکمی که لا ضرر اون حکم را برمی دارد چه حکمی است؟ واضح هست که بعضی از احکام ضرر موضوع برای اون احکام قرار گرفته است. مثلا در مورد قاعده اتلاف این چنینه که من اتلف مال الغیر فهو له وامن، حکم به زمان در موضوع اتلاف قرار گرفته است، اتلاف مال غیر. اینجا آیا لا ضرر مانع از آمدن زمان هست؟ یا بعضی از موارد حکم رفته است روی موضوعی که ضرر نفسی است، مثل حکم به وجوب جهاد با شرایط خودش؟ خب واضح است که در موضوع جهاد به هر حال جان دادن است، این ضرر نفسی است و واضح. یا در باب ضرر مالی مثل مثلا حکم به وجوب حج، باید نفقه چی کند تا به حج برود، یا مثلا خمس، یا مثلا زکات، اینا تمامش ضرر مالی است. آیا لا ضرر میاد این احکام را بردارد یا اینکه خیر، لا ضرر اجنبی از این احکام است و لا ضرر ناظر است به احکام اولیه؟ توضیح این مطلب واضح است که لا ضرر احکامی را که روی عناوین اولیه شیء رفته است، اون احکام را در فرضی که اون عنوان مصادف شده باشد با ضرر، حکم در این موارد برداشته می شود. مثلا حکم رفته است روی وضو، همونجوری که عرض کردیم مکرر، وضو به اطلاقه هم وضو ضرری را شامل می شود هم وضو غیر ضرری را. لا ضرر میاد اون قسمی از وضو که ضرری هست، حکمی که وجوب است را بر می دارد. پس بنابراین در این قبیله از موضوعات است که احکام اینها بر این موضوعات جعل شده است به طور مطلق، اهم از این که این موضوعات مواجه باشند با صادف باشند با ضرر یا مصادف نباشند با ضرر. اطلاق موضوع شامل هر دو صورت ضرری بودن و غیر ضرری بودن را شامل می شود. این اطلاق مقید می شود به قاعده لا ضرر. یا اگر به عمومه موضوع شامل هر دو قسم ضرر و غیر ضرر بشود، تخصیص می خورد به لا ضرر. پس لا ضرر اگر ما به بیان صاحب کفایه بفرماییم این چنین می گیم که، یعنی فرمایش صاحب کفایه رو در اینجا اگر بخواییم دیم، می گیم کاشف است و ناظر است و شارح است اون ادله احکام اولیه‌ای که به اطلاقها یا عموم موضوعاتها شامل هم صورت ضرری می شود هم صورت غیر ضرری. حالا این اگر شارح شد شرح می دهد اون دلیل را، می گوید حکم به وجوب در اونها در فرضی است که اونها ضرری نباشند، اگر ضرری بودن حکم نیست. حالا به بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در حقیقت تقیید مآلش به تقیید و تخصیص هست. حالا چرا لا ضرر در مواردی که در موضوع حکم ضرر اخذ شده است را کاری ندارد و لا ضرر نظر به این چنین از احکامی نخواهد داشت. این دلیل میخواد. صاحب کفایه در اینجا بیانی دارن که بیان ایشان را اول عرض بکنیم، بعد فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان فرموده است. در رابطه با احکامی که روی عناوینی که در مورد اونها نفس ضرر باشد، به اینها عرض کردیم که نظر ندارد به هیچ وجه من الوجود، فقط ناظر است به اون احکامی که رفته است روی عناوین اولیه، که اون عناوین اولیه به اطلاقها یا عمومها شامل هر دو صورت ضرری بودن و غیر ضرری بودن می شود. این احکام را در فرض ضرری از بین می برد و مانع از آمدن این احکام است. حالا این را چطور باید بیان کنیم؟ به دو نحو می توانیم این حرف را بگوییم. خوب دقت کنید. یکی این که گفته بشود این احکام قابلیت دارند که صورت ضرری و غیر ضرری هر دو رو شامل بشن. چرا؟ چون اطلاق دارد موضوعشان یا عموم دارد. اگر لازرر آمد، نسبت لازرر با این ادله احکام اولیه چه نسبتی خواهد بود؟ مثلا در باب تعارض خبرین در بین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، اینجا لازرر ممکن است ناظر باشد به نفی چنین احکامی و تعارض هم در حقیقت می شود. قهرن اگر معارضه شد، باید ما نظر کنیم که از هر دلیلین کدوم یکی از این دوست. یک نف. نحوه دیگر این است که ما احکامی که اطلاق و عمومشان حال ضرر و غیر ضرر هر دو را می گیرد، این احکام را نگاه کنیم در موضوع ادله این احکام قهرند ضرر نیامده است، اطلاق موضوع شامل حال ضرر و حال غیر ضرر را می شود. اگر بینشان عموم خصوص مطلق باشد، خب مطلب راحت است، خاص مقدم می شود بر عام و نتیجتا تخصیص می خورد اون ادله احکام اولیه، همون جوری که الان عرض کردیم، یا مقید می شود مطلقات موضوع ادله اولیه. و اما اگر نسبت عموم من وجه باشد، یک مقداری به این آسانی که اگر نسبت عموم مطلق باشد نخواهد بود، چون در صورتی که عموم من وجه باشد در اون مورد اجتماع دلیل حکم اولی با قاعده لا ضرر اگر عموم من وجه باشد، شما اینجا فوراً، چون خاصی نیست که بگیم آقا ما خاص مقدم می‌داریم بر عام، باید در اینجا ملاک تقدیم را در باب بر حسب قاعده تعارض به نحو عموم من وجه بررسی کنیم. قاعده در صورتی که عموم من وجه باشد اینه که در مورد اجتماع ابتداءً باید دید آیا از هری در میان این دوتا وجود دارد دو دلیل معارض یا نیست. اگر از هری وجود داشته مقدمه بر ظاهر است، ولی اگر این هم نبود از این جهت هم مساوی بودن، هیچ کدوم از هر از دیگری نبود، چه کار باید کرد؟ باید تساقط بکنند دیگه. دلیلین در نتیجه در مورد اجتماع تساقط میکنند. مثلا یجب الوضوء اطلاقش شامل حال ضرر و غیر ضرر می شود. دلیلی دیگر دارد که صوم شهر رمضان واجب است، ثبوت صوم باز در حال ضرر و غیر ضرر. خب از این نظر قاعده لازرر، اون جایی که اجنبی باشد، یعنی جایی که قاعده لازرر باشد ولی وجوب وضو نباشد، اون جایی که مثلا در باب صوم باشد ضرر، اینجا دیگه ربطی به وجوب وضو ندارد. وضوع غیر ضرری باشد، یجب الوضو هست اما دیگه لازرر نیست. وضوع ضرری باشد، هم لازرر در اینجا به میدان میاد، هم یجب الوضو به میدان میاد. لازرر میگوید نباید وضو بگیرد، یجب الوضو میگوید به اطلاقه باید وضو بگیرد. اینجا همون از هر و ظاهر را اولا و اگر مساوی بودن بحث تساقط به میان میاد. حالا مرحوم آخوند عرض کردیم ادعا میکنن که قاعده لازرر فقط ناظر است به ادله احکامی که رفته است روی عناوینی بدون لحاظ ضرر و عدم ضرر، یعنی اون عناوین به ماهی عناوین اولیه با قطع نظر از عروض عنوان ضرر یا غیر ضرر اون حکم رو برده است روی عنوان. مثلا وضو را در اون جایی که حکم به وجوب شارع میبرد روی وضو ملاحظه فرموده است وضو ضرری است یا غیر ضرری، خیر کاری به این ندارد. وضو به ما هو وضو اون با قطع نظر از ای عنوان عارض علیه من از ضرر یا غیر ضرر، بدون اون این وضو حکمش چیست؟ الوضوء به ما هو وضوء یجب للصلاة مثلا، دقت دارین؟ پس این حکم با قطع نظر از عروض عنوان، چون عنوان ضرر یک عنوانی است که عارض بر عناوین اولیه می شود، بلا عناوین اولیه من حیث هو درش ضرر اخذ نشده، ضرر و عدم ضرر اینا پس از آمدن حکم است. حکم که آمد روی عنوان و روی موضوع، حالا گاهی از اوقات مواجه می شود اون موضوع با ضرر و گاهی از اوقات مصادف نیست با ضرر. صاحب کفایه در اینجا می فهمن از خود عدلیل احکام اولیه استفاده می شود که نظر به حال ضرر نیست و این لا ضرر هم متوجه چنین احکامی هست، نه اون احکامی که اون به اصطلاح حکم رفته است روی عنوان ضرر. از خود دلیل می‌فرماید ما این استفاده می‌کنیم. بیانشان گرچه لبن با فرمایشی که مرحوم شیخ بیان می‌فرمان یک چیز است، ولیکن خارج از کلام صاحب کفایه آری از عنوان و اصطلاحاتی است که در حکمت بیان شده. حالا این را عرض بکنیم. میگن از خود دلیلی که آمده است در باب لازرر این استفاده می شود که ناظر به قسم اول از احکام است، نه اون احکامی که رفته است روی عنوان ضرر. حالا از کجا؟ می فهمه ثم الحکم التي حکم الذي اريد نفيه به نفی ضرر هو الحکم الثابت للافعال به عناوینه او المتوهم ثبوتها لها كذلك فی حال ضرر، که فی حال ضرر را متعلق به اريد نفيه بگیرید نه به ثابت به عنوانه. خب اون جایی که حکم رفته است روی خود شی به عنوان ضرر، مثل من اطرف مال الغیر فهو له ضامن، اون جایی که حکم متوهم است که ثبوت اون احکام برای موضوعات و افعال به عناوین اولیه باشد، مثل این که بعض از احکام بوده است که در زمان جاهلیت ثابت بوده، شخص مکلف که حدیث الاسلام هست احتمال بودن اون احکام در اسلام را هم بدهد در اون احکام، اینا هم جز همون نظیر احکام اولیه میشوند از این نظر که لازرر در اینجا میتواند حکم اونها را در فرض ضرر بردارد. نتیجه برهان این است که اگر شیئی موضوع دلیلی اخذ شده باشد، یک حرف این است که عنوان مأخوذ در موضوع ظهور در این دارد که خود او موضوع حکم است، ظاهرش اینه، یعنی وقتی مثلا وضوع عنوان حکم وجوب قرار میگیرد ظاهر قضیه این است که خود وضوع به ما هو وضوع اون موضوع است برای چی؟ برای حکم که عبارت است از وجوب. ایشا میفهمان همین دلیل متکفل این است که ضرر علت نفی است. چطور؟ چون دلالت دارد که ضرر علت نفی است. خب خود این دلیل به حکم عقل دلالت دارد که اگر این شی موضوع نفی است دیگه موضوع ثبوت حکم نمی شود باشد، چون لا ضرر چه به فرمایش صاحب کفایه چه به فرمایش شیخ انصاری برمی گردد به این که این موضوع است برای نفی حکم. لذا بعدن خواهیم گفت بعضی ها در بعض از موارد برای اثبات یک حکم به لا ضرر یا لا حرج و همثال او تمسک میکند غلط است. جهت چیم این است که اینها نافی حکم هست نه مثبت حکم. نتیجه لا ضرر نتیجه لا حرج نفی حکم است. احکام اولیه را بر می دارن نه اینکه حکمی را جعل کنن. حالا اگر در موضوع حکمی ضرر قرار گرفت معناش این است که این ضرر موضوع است برای نفی حکم، بعد می شود که همین ضرر موضوع باشد برای ثبوت حکم. صاحب کفایه از اینجا وارد می شود میگه نمی شود این ضرر باز خودش دلیل باشد برای ثبوت حکم، چون لازم میاد شیء واحد موضوع قرار بگیرد برای دو طرف نقیض، بود حکم و نبود حکم با هم متناقضند. نمی شود موضوع بود حکمم ضرر باشد موضوع نبود حکمم ضرر باشد. خب پس احکامی که بودن اون احکام ضرر هست در موضوع اونها ضرر اخذ شده است، مثل منعت مال الغیر فهو له ضامن. ضمان موضوع او چیست؟ اتلاف مال که ضررون مالیون. جهاد موضوع او چیست؟ عبارت از بذل جان که موضوع او ضرر نفسی است. خب در اینجا آیا میتونیم بگیم لا ضرر میاد سراغ خیر؟ چرا؟ چون لا ضرر لازمش اگر در اینجا وارد بشود این است که ضرر هم عنوان به قرار بگیرد به ما و ضررون برای آمدن حکم، و هم عنوان قرار بگیرد و موضوع قرار بگیرد برای نیامدن حکم. موضوع چون مقوم حکم است نمی شود هم مقوم آمدن حکم باشد هم نیامدن، چون لازمش مقوم بودن دو طرف نقیض است. آمدن حکم قوامش به چی باشد؟ به ضرر. نیامدن حکم مقومش چی باشد؟ ضرر. این معقول نیست. پس از نفس همین دلیل لا ضرر می فهمیم اون احکامی که در موضوع اونها ضرر اخذ شده است لا ضرر کاری به اون احکام ندارد و اجنبی از اونهاست. لذا تعبیر میکنن به این که لازمش این است که حکم علت وجود حکم، ضرر علت وجود حکم باشد و در این حال علت نفی حکم هم باشد. نمیشه شیء واحد علت وجود و علت عدم هر دو باشد. پس این جهت دلالت دارد بر این که لا ضرر ناظر به احکامی که در موضوع اونها ضرر اخذ شده است نمی باشد. حالا بعضی ادعا دارن به دلالت منطقیه این دلالت رو می کند و برخی دلالت دارن که به دلالت عقلیه این دلالت دارد. مرحوم شیخ رضوان الله به نظر به دلالت عقلیه دارن که او در اینجا حاکم است. پس نتیجه ای که می گیریم این است که بین لا ضرر و ادله احکامی که در موضوع اونها ضرر اخذ شده است ابدا تعارضی نیست. پس ناظر به ادله احکام اولیه است. حالا در اینجا این دلیل لا ضرر بر تمام اون احکام اولیه‌ای که حکم را برده است روی عناوین به ماهیه تقدم دارد و ملاحظه نسبت هم صاحب کفایه می‌فرمایند نباید بشود و بر همه مقدم است. چرا؟ می‌فرمایند برای خاطر اینکه جمع بین لا ضرر و ادله داله بر احکام اولیه به دو نحو است. نحوه اول این است که این لازرر ناظر باشد به ادله احکام اولیه علا طریقه صاحب کفایه که شارح اون ادله باشد، هیچ وقت بین شارح و مشروع تعارض نیست. این در حقیقت اگه شرح و بیان اون ادله اولیه باشد، نمیان بگن آقا اینا بینشان تعارض هست. شرح اون ادله میدهد یا توسعتن یا تزییقن، همیشه دلیل شارح با دلیلی که مشروع هست بینشان تعارض نمیبینن، بلکه میگوین این یا موجب توسعه اون دلیل میشود یا موجب تزییق در ناحیه موضوع اون دلیل مشروع خواهد بود. پس در اینجا اگر ما به لسان صاحب کفایه که لسان نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد ببینیم، یا حتی به طریقه شیخ انصاری که نفی حکم مستقیما باشد، در هر دو صورت صاحب کفایه می‌فرمایند ما چه به نحو حکومت بدانیم که ایشان قائلند، یا به نحو تخصیص بدانیم که صاحب کفایه شیخ انصاری بیان فرمودند، در هر دو صورت نتیجه می شود که وجهی برای توقف در اینجا نیست، بلکه باید بگیم آقا دلیل لازرر مقدم می شود چون خاص است بر اون ادله احکام اولیه. اونها مطلق یا عامن صورت ضرر و غیر ضرر هر دو را شامل می شوند. دلیل لازرر اختصاص دارد به خصوص مواردی که اون موضوعات مصادف با ضرر باشند، اینجا را برمی دارد. یک بیان دومی هم دارند. این بیان دوم یک مقداری به تعبیری فنی تر است از بیان اول، و اون اینه که اصلا لازرر گرچه به صورت ظاهر رافع حکم است، ولی در واقع مانع حکم است. ظاهرا رافع حکم ولی لبن مانع حکم. چطور؟ یعنی لازرر اصلا بیان حکم نیست که بخواد یک حکمی رو جعل کند. لازرر میاد میگه آقا اون احکام اولیه که موضوعات اونها به اطلاقه یا عمومه شامل صورت ضرر و غیر ضرر رو میشد، اون احکام اولیه آیا اونها که پیدا شدن و جعل شدن علت تامه از اون احکام یا اینکه مقتضی اند؟ موضوع اون احکام که پیدا شد مقتضی برای اون احکام پیدا شده است. خب بعد از آمدن مقتضی ما باید مواجه با مانع نباشیم. اگر مواجه شدیم با مانع، قهرن مقتضا بر مقتضی مترتب نمی شود. یجب الوضوع آمده است، این مقتضی این است که وضوع فعلیت پیدا کند، وجوبش در حق مکلف. فعلیت وجوب وضوع موقوف است بر این که مانعی نرسد از این فعلیت. اگر مانع پیدا شد دیگه این حکم فعلی نمی شود. مانع چیست؟ عبارت از ضرر. بیان دوم دیگه بحث تخصیص و اینها دیگه به میان نمیاد. این در همون مرحله به اصطلاح حکم اول داره سیر می کند، چون حکم اولی پس از آمدن مقتضی باید ببینیم مانعی میاد یا نه. اگر مانع آمد دیگه نوبت نمی رسد به مرحله فعلی. لازرر دیگه رافع حکم نیست، چون بحث رفع حکم فرع وجود حکم فعلی است. در این بیان دوم میخوایم بگیم اصلا حکم به فعلیت نمیرسه احکام اولیه. احکام اولیه در فرض ضرر اصلا به فعلیت نرسیده تا بخواد برداشته بشود، برخلاف بیان اول بود. در بیان اول میگفتیم اونا احکام هستن، فعلی هم شدن، حال ضرر و غیر ضرر هر دو رو میگیرد. لا ضرر میاد چه کار میکند؟ صورت ضرر را بر میدارد، پس رفع حکم میکند، و این چون خاصه است مقدم میشود بر اونها یا مقید است. اما به این بیان دوم میخوایم بگیم نه، اصلا ما دو رقم دلیل نداریم که یکی مثبت حکم یکی نافی حکم. نه، اصلا همون ادله احکام اولیه هست و بس. لازرر پس چیکار میکنه؟ لازرر ایجاد مانع میکند، میگه آقا اون احکام اولیه زمانی به فعلیت میرسد که مانع نداشته باشد. مانع چیست؟ یعنی ضرر. اگر اون احکام اولیه مواجه شدن با ضرر، دیگه بنابراین اصلا همون احکام اولیه فعلی نمیشود. پس ما در اینجا دیگه بحث ملاحظه این که دو دست حکم داریم و بعد بین هما نسبت عموم خصوص مطلق است یا من وجه و اینا، اصلا به این چیزا دیگه نمیرسد با این بیان دوم و این نحوه دوم. چرا؟ چون لازرر در حقیقت بیان مانع هست که این مانع است از فعلیت احکام اولیه. پس بنابراین معنای یجب الوضوء یعنی یجب الوضوء لولا المانع. مانع چیست؟ ضرر. یجب غسل مثلا لولا المانع. مانع چیست؟ ضرر. و هاکذا. پس از ضرر و مانع اون شرعا و این دلیل، دلیل احکام اولیه مقتضی حکم است و این مقتضا بر مقتضی موقعی مترتب می شود که مانعی نباشد، و مانع اگر پیدا شد دیگه همون حکم اولی به فعلیت نرسیده. فرق است بین این که بگیم عدم وجوب وضوع از ناحیه این است که اون حکم اولی برداشته شده، یا این که اون حکم اولی به فعلیت نرسیده، گرچه نسبت به مکلف فرقی نمی کنه دیگه، وضوع برش واجب نیست. یک مرتبه این است که میگیم آقا وضوع واجب فعلی نشده برش به بیان دوم. یه وقت میگیم نه، واجب فعلی شده است ابتداءً، لازرر آمده او رو برداشته است. این دوتا کلام با هم متفاوتن و فرق دارن. پس اون احکام، ادله احکام اولیه ادله احکام اقتضائیه بود. قاعد دلیل لا ضرر بیان مانع است بالفعل، و قهرن حکم فعلی مقدم، یعنی بیان فعلی مقدم می شود بر امر اقتضایی، چون این فعلا یعنی المانع فعلیون و دلیل ثبوت و حکم اقتضاییون. المانع که فعلی هست مقدم است بر آن امر اقتضایی که عبارت است از احکام اولیه، ولذا با آمدن این مانع اونها به فعلیت نمی رسند. که این رو تعبیر می کنند به توفیق عرفی. اما اگر به نحوه اول عرض بکنیم، باید عرض بکنیم که در اینجا بینشون تعارض می شود و باید ملاحظه قواعد باب تعارض بشود. اگر تعارض به نحو عموم و خصوص مطلق باشد که امر سهل است و مقدم می شود خاص بر عام، و اما اگر به نحو عموم من وجه باشد، عرض کردیم ابتداعا باید در مورد اجتماع دید که از دلیل ازهری در بین موجود هست یا خیر. اگر ازهری در بین وجود داشت هو المقدم، اما اگر ازهری نبود قاعدتا تساقط میکنن دلیلین و دست ما از هر دو دلیل کوتاه میشود، باید رجوع بکنیم به اصل عملی در مقام. در اینجا صاحب کفایه یک بیانی دارن که چرا معارضه نیست، بنابر فرض دوم تعبیر عنوان نعم را آوردن. استدراکی دارن از بیان قبلشان، توضیح استدراک ایشان انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله. Sí, ya lo tomé.